بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 377 هستیم. به فضل الهی سوره نمل رو شروع میکنیم. سوره 27 قرآن کریم هست و برای اینکه در خاطرتون بمونه که سوره نمل سوره 27 قرآن کریم هست، یادآور میشم که در این سوره 27 بار نام مبارک الله ذکر شده و از سوره هایی که در جزء 19 قرآن کریم بخشی از اون قرار گرفته و از جلسه 382 انشاءالله وارد جزء 20 میشیم، یعنی بخشی از آیات این سوره تقریبا شاید حدود نصفش در جزء 19 و حدود نصفش در جزء 20 هست. این سوره بعد از سوره مبارک شعرا نازل شده، یعنی این سه تا سوره شعرا، نمل و قصص، اینها از سوره های مکی هستن هر سه تا و هر سه پشت سر هم نازل شدن و مباحث مشابه هم دارن، چنان که مشهور هستند به سوره های تواسین، چون هر سه سوره با حروف مقطعه تاسین شروع شدن، با این تفاوت که در سوره نمل میم نیست ولی در سوره شعرا و سوره قصص که پس از سوره نمل خواهیم خون تاسین میم هست، میم هم وجود داره. داستان حضرت موسی در هر سه سوره مشترک هست. بعضی از انبیای دیگه هم توی این سه سوره داستانشون آمده، اما بعضی موارد اختصاصی هم هست. مثلا در سوره نمل به حکومت حضرت سلیمان سلام الله علیه هم اشاره شده، بلکه به تفصیل آمده، در حالی که در سوره شعرا نبود، اشاره نشده بود به حضرت داوود و سلیمان، و یا در سوره قصص هم باز به این پیامبر اشاره نشد. محور مباحث سوره همچنان بحث توحید و شرک هست، بحث بشارت و انذار هست، بشارت به مؤمنان، انذار به مشرکان و کافران، و بیان نمونه هایی از مواجهه انسان ها با انبیاء الهی، بیان پیروزی توحید بر شرک. به طور مشخص در سوره نمل ما در آغاز اشاره شده به بحث حضرت موسی سلام الله علیه و مواجهش با فرعون، که خب فرعون زیر بار نمیره و مجازات میشه، در حالی که در مواجهه حضرت سلیمان سلام الله علیه با پادشاهی دیگر، چون حضرت سلیمان هم با بلقیس مواجه میشه و او رو به ایمان دعوت میکنه، به خدا دعوت میکنه، ولی بلقیس ایمان میاره. به لحاظ راهبردی هم نکات مهمی در این سوره هست، ولی شاید یکی از مهمترین نکاتی که در فلسفه سیاسی خیلی روش بحث میشه در این سوره تعیین تکلیف شده و اون این هست که آیا قدرت فساد میآورد؟ در فلسفه سیاسی رایج معمولاً اینجور گفته میشه که قدرت فساد میاره و قدرت مطلق فساد مطلق میاره. در این سوره پاسخ داده شده به این سوال که هم بله هم خیر. قدرت از نعمتهای خداست. اگر در اختیار طاغوت‌ها قرار بگیره فساد میاره، چه کمش چه زیادش. و اگر در اختیار انبیاء الهی قرار بگیره خیر. با اینکه حضرت سلیمان سلام الله علیه قدرتی داشت که تا کنون در طول تاریخ کسی مثل اون قدرت رو نداشته، اما پیوسته شاکر خدای متعال بود و به هیچ وجه من الوجود از قدرت خودش سوء استفاده نکرد. حالا با این مقدمه وارد این سوره مبارک میشیم. از آیه اول تا آیه ششم مقدمه این سوره هست و در واقع حالا شاید تعبیر مقدمه هم تعبیر دقیقی نباشه، یعنی چارچوب کلان سوره محور اصلی مباحث سوره در همین شش تا آیه بیان میشه. بعد از آیه هفتم تا آیه 14 فصل اول این سوره هست که مربوط میشه به حدیث حضرت موسی سلام الله علیه و مواجهه اون حضرت با فرعون. البته در این سوره اشاره‌ای به حضرت هارون سلام الله علیه نشده. عمده دلیلش شاید به این خاطر هست که این مربوط میشه به اولین مواجهه حضرت موسی سلام الله علیه با نور الهی، همون ماجرای طور اول، اون وقتی که داره از مدین به سمت مصر میاد که اونجا تازه داره به پیامبری مبعوث میشه و حضرت هارون مربوط میشه به مراحل بعدی. البته در همین سوره هم یه اشاره مختصری به مواجهه فرعونیان، خیلی کلی البته، خیلی مختصر شده که حالا انشاءالله بهش اشاره خواهیم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. طاسین. تلک آیات القرآن و کتاب مبین. هدى و بشرى للمؤمنین. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. وقتی ما با نام خدا کارمون رو شروع میکنیم، برنامه هامون رو شروع میکنیم، یعنی اینکه ما مسیرمون رو یافتیم، ما تکیگاه خودمون رو در هستی بلدیم چه کسی قرار بدیم، ما متکیه به خدا هستیم نه طاغوت ها، ما متکی به الله هستیم. الله عالم مطلق، قادر مطلق، حی مطلق، حکیم مطلق، عزیز مطلق هست. الله ما رو آفریده، نیاز ما رو میدونه. الله نیاز ما رو برآورده میکنه، چون هم بخشنده است، هم مهربانه، هم رحمانه، هم رحیمه، هم کریمه، هم جواده، هیچ بخلی نداره الله. بنابراین ما راه خودمون رو پیدا کردیم، ما عبد خدا هستیم، ما حمایت رو از خدا می جوییم و لذا از خدا هم اطاعت می کنیم و نه از غیر او. طاسین از حروف مقطعه، یعنی این قرآن، شاید اینجور بگیم، تلک آیات القرآن و کتاب مبین. ای مردم، قرآن از همین حروفی که در اختیار شما هم هست درست شده و باید بفهمید که این معجزه الهیه، چون شما نمیتونید همچین کتابی رو ایجاد بکنید. شما حتی یک سوره مثل این قرآن نمیتونید بیارید. طاسین، تلک آیات القرآن. تلک اشاره به دوره، در زبان عربی برای جایی به کار میره که بخوایم تعظیمش بکنیم، برای عظمت قرآن آمده. تلک آیات القرآن، چنان که در سوره مبارکه بقره هم با تعبیر ذالک بود، ذالک الکتاب لا ریب فیه. ذالک هم برای اشاره به دور هست از باب تعظیم. خب چرا اونجا ذالک آمده بود اینجا تلک آمده؟ این تلک به خاطر آیات دیگه، تلک آیات القرآن. اونجا بود ذالک الکتاب، کتاب مذکر، آیات مؤنث، لذا این مناسبت رعایت شده. بد نیست که این نکته رو هم بگم که این تعبیر اینجوری که ما داریم، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، هدى و بشرى للمؤمنین الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم بالآخرة هم يوقنون، یک مضمون مشترکی هست که سه تا سوره به این شیوه شروع شده. یکی سوره مبارکه بقره هست که در سوره بقره داریم الف لام میم، اون حروف مقطعش فرق میکنه، اینجا تا سین هست، اونجا الف لام میم هست. در سوره لقمان هم الف لام میم هست که انشالله در آینده نزدیک خواهیم خوند. در سوره بقره داشت ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل لل متقین. در اینجا داره تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین هدا و بشرا لل مؤمنین، یعنی غیر از هدن که در سوره بقره هم بود، هدا لل متقین، اینجا داره هدا و بشرا لل مؤمنین، به جای لل متقین لل مؤمنین داره و یه بشرا هم اضافه داره. در سوره مبارکه لقمان اونجا داره تلک آیات الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم هدا و رحمتا لل محسنین. پس این کتاب در واقع سه تا مفهوم اینجا کلیدی میشه برای ما: مفهوم متقین، مفهوم مؤمنین، مفهوم محسنین. البته در داخل سوره ها هم داریم که مثلا از جمله در سوره مبارکه نحل اونجا تعبیر للمسلمین آمده، آیه 89 سوره نحل رو اگر ملاحظه بفرمایید که ما سوره نحل رو پیش از این خوندیم اگر خاطرتون باشه، اجازه بدید من اون رو بیارم براتون بگم که در جلسه چندم بحث کردیم، آیه 89 سوره مبارکه نحل در جلسه 277 بحث کردیم. اونجا تعبیر اینطوری بود: و نزلنا، ادامه آیه 89 از اول آیه اینجوری شروع میشه: و یا من ابعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء. بعد اینجور ادامه پیدا میکنه: و نزلنا علیک الکتاب، یعنی منظور قرآن کریم هست، ای پیامبر ما فرو فرستادیم بر تو قرآن را، تبیانا لکل شیء، همه چی در این قرآن آمده، و هدا و رحمتا و بشرا للمسلمین، هم هدن رو داره هم رحمتن رو داره هم بشرا رو داره. خیلی جالبه، یعنی هم هدایی رو داره که در سوره بقره بود، در سوره نمل هم که هست، در سوره لقمان هم که هست، هم رحمتن رو داره که فقط در سوره لقمان آمده، هم بشرا رو داره که فقط در سوره نمل آمده، هر ستا رو داره، هدا و رحمتن و بشرا. بعد می فرماید لل مسلمین، پس چهار تا تعبیر شد: لل متقین در سوره بقره، لل مؤمنین در سوره نمل، لل محسنین در سوره لقمان، لل مسلمین در سوره نحل آیه 89. خب اما آیه بعد یعنی آیه 3 همه جا عیناً تکرار شده: الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم بالاخره هم يوقنون. این قسمتش تکرار شده، یعنی در سوره ها مضمون این بخش بعدی تکرار شده. مثلا در سوره مبارکه بقره ملاحظه بفرمایید اول قرآن کریم، اونجا داره که الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون. يعني هم بحث نماز هست، هم بحث زکات هست، زکات به معنی عام، نه فقط زکات فقهی منظور نیست، به معنی مطلق طهارت معنوی و مادی، و هم بحث معاد هست. یعنی اون بحث به لحاظ مضمون در هر سه سوره مشترکه. حالا در سوره لقمان که به لحاظ تعبیر با سوره نمل خیلی اشتراکش بیشتره، یعنی نسبت به سوره بقره تفاوت‌های عبارتی خورده بیشتره، ولی نسبت به سوره لقمان اشتراک عبارت بیشتره. در سوره لقمان عیناً آیه 4 اینطوریه، میفرماید که الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. یعنی آیه 4 سوره لقمان عیناً شبیه آیه 3 سوره نمل هست. خب یه نکته ای داره، نکتهش احتمالاً اینطور بتونیم بگیم که تقوا وقتی میگه که هدل للمتقین، بخش عمده تقوا تأکید بر کنترل هواهای نفسانیه، یعنی ما بتونیم خودمون رو مدیریت بکنیم، عقل رو بر غضب و شهوت و وهم و شیطنت خودمون رئیس بکنیم تا بشیم تابع خدای متعال، فرمانبر فرامین خدا بشیم. چون تقوا یعنی خودمون رو واکسینه بکنیم در برابر تهدیدات درونی و بیرونی، در تأثیر وسوسه های شیاطین، چه جنی چه انسی چه باطنی چه ظاهری قرار نگیری. باطنی ها خب همون هواهای نفسانی خود ما میشن. وقتی که متقی شدیم، مؤمن شدیم دیگه، یعنی رابطمون با خدا رابطه ایمانی شده، یقین پیدا میکنیم به قیامت، اهل نماز میشیم، اهل زکات میشیم. محسنین که در سوره لقمان آمده تجلی بیرونی تقوا و ایمان هست، یعنی ما چطور بدانیم کسی متقی و مؤمن هست؟ ببینیم چقدر خدمت میکنه به جامعه، آیا اهل خدمت هست یا نه. خدای متعال دوست داره که ما دستگیر بندگانش باشیم، کمک بکنیم به بندگانش، اهل انفاق و ایثار باشیم. ولذا در آیه بعد میگه الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، اینها رابطه خودشون با خدا رو درست میکنن، برپادارنده نماز میشن، رابطه خودشون با مردم رو درست میکنن، از اموال خودشون میگذرن، دست به جیب میشن، خودشون رو پاک میکنن، اموالشون رو هم پاک میکنن. خب مسلمین که در سوره نحل آمده، آیه 89 سوره نحل، للمسلمین، اون دیگه جامعه. مسلمین یعنی کسانی که تسلیم خدا هستند. کسی که تسلیم خدا هست، هم در رابطه خودش با خودش، هم در رابطه خودش با خدا، هم در رابطه خودش با مردم و طبیعت، این از همه نظر تسلیم فرامین خداست. میخواد ببینه خدا چه میفرماید. خب حال ما در این سوره از هم تسلیم خیلی سخن خواهیم گفت در ماجرای حضرت سلیمان و ملکه سبع، بحث تسلیم مطرح میشه، هم از معاد در این سوره، مخصوصا در بخش پایانی سوره از معاد و قیامت خیلی سخن گفته شده، و هم در داستان انبیاء الهی، حضرت موسی و حضرت سلیمان و حضرت صالح و حضرت لوط، بحث تبشیر و انذار مطرح شده. تا سین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، اینها آیات قرآن هست و کتاب مبین، قرآن کتابی روشن هست، یعنی بخوانید، با این قرآن انس بگیرید، عمل بکنید به مباحث روشن و روشنگر قرآن. کتاب مبین یعنی هم روشنه هم روشنگره. هدی و بشری للمؤمنین، این قرآن کریم، آیات این قرآن، آیات این کتاب هم مایه هدایت هست و هم مایه بشارت هست و مژده هست، برای مؤمنان البته، برای کسانی که لامپ سوخته نباشن. لامپ سوخته رو هیچ کارخانه برقی و هیچ موتور برقی نمیتونه روشن بکنه. اگه فرد بخواد خوب باشه، این قرآن کریم براش هدایت و بشارت. اگه نخواد، نخواد، اگه چه آدمیزاد مختاره دیگه، مختار آفریده شده. اگه کسی بخواد خوب باشه، این قرآن براش به درد میخواد. یک کسی نخواد خوب باشه، نه، از این قرآن نمیتونه استفاده کنه. خب مؤمنین چه کسانی هستند؟ این تعریف عرض کردم، هم برای متقین آمده، هم برای مؤمنین آمده، هم برای محسنین آمده. مؤمنین کسانی هستند که یک، الذین یقیمون الصلاة، نماز را اقامه می کنند، برپا می دارند، نه فقط می خوانند، نه، برپا می دارند. خانواده اهل نماز، جامعه اهل نماز، اداره اهل نماز، کشور اهل نماز، تمدن اهل نماز، ببینید جامعه‌ای که نماز درش رونق، اینا به بازار نماز رونق میبخشند. نمیره توی پستوی یه جای پرتی، جایی که کسی نبیندش، نماز بخونه تمام، نه، نماز رو میاره به متن جامعه. یوتون از زکاه، اینها زکات میپردازند، به فقرا رسیدگی میکنند و تزکیه نفس میکنند، نفس خودشون رو کنترل میکنن. و هم بالآخرته، هم یوقنون، با تأکید دوباره هم، اینها مؤمنین کسانی هستند که به قیامت، هم همین مؤمنین، یوقنون، یقین دارند، یقین پیدا میکنند. اینها کسانی هستند که شما در لحظه لحظه زندگی اینها احساس میکنه که این بیاد قیامت هست. انسان ذاکره، نه انسان غافل. حالا از اون طرف میگه، این جنبه ایجابی بود، حالا جنبه سلبی. ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم، اونایی که اهل ایمان نیستن، اونا چطوری زندگی میکنن؟ خدای متعال میفرماید که کسی که اهل ایمان نیست، کسی که در مکتب پیغمبر حاضر نمیشه، دنبال شرک و طاغوت میره، او مجازات میشه. مجازاتش هم اینه که او دنیا براش خیلی جلوه میکنه. ببینید، یک هدایت پاداشی داریم، یک مجازات داریم. هدایت پاداشی اینه که اگه کسی بخواد خوب بشه، خدا کمکش میکنه. مجازات اینه اگه کسی حرف خدا رو گوش نکرد، حرف پیغمبر رو گوش نکرد، یه مجازات داره. مجازاتش چیه؟ مجازاتش اینه که همون مسیر غلط براش خیلی پرجاذبه میاد، زیبایی های دنیا ولش نمی کنه. این اصلا توفیق پیدا نمی کنه دیگه. وقتی که افتاده تو سراشیبی سقوط، دیگه از اون وسط که نمیشه گرفتش. کسی که از پشت بام خودشو پرت کرده پایین، از یه برج خودشو پرت کرده پایین، این دیگه هر لحظه به زمین نزدیک میشه، دیگه وسط راه براش کاری نمیشه کرد. لامپ سوخته شده، لامپ سوخته رو دیگه نمیشه روشنش کرد. ان الذين لا يؤمنون بالاخره، اونایی که به آخرت و قیامت ایمان نمی آورند، زینا لهم اعمالهم، ما می آراییم، زیبا جلوه می دهیم برای اونها کارهاشون رو، فهم یعمهون، لذا اینها سرگشته و حیرانم، حق و باطل براشون مطرح نیست. اولئک الذین لهم سوء العذاب، اینها کسانی هستند که بد عذابی براشون در نظر گرفته شده. و هم فی الاخرته هم الاخسرون، اینها در آخرت همون زیانکارترین افراد هستند. چرا؟ برای اینکه فاصله بین اونی که میتونستن باشن با اونی که شدن رو میبینن. خدای ما میتونستیم بهشتی باشیم، عجب جهنمی شدیم، چقدر فاصله زیاده، چقدر فاصله زیاده. دیدید اینایی که بی سواد میمونن یا کم سواد میمونن، بعد میگه که ما با فلانی هم محله بودیم، هم مدرسه بودیم، اون خوند، از وقتش استفاده کرد، ما به بتالت گذروندیم، الان اون رسیده به مراحل بالای علمی، ما اینیم. صبح و شب میبینیم دیگه آدمایی که دور و برمون هستن. این چون میبینه که چی میتونست بشه، الان چی شده، این فاصله رو بین اون چه که میتونست باشه با اون چه که هست میبینه. اینها زیانکارترین مردم هست، چون پیغمبر اومد، قرآن در اختیار اینها بود، وحی الهی در اختیار اینها بود، گوش نکردن. و اینکه لتلق القرآن من لدن حکیم علیم، ای پیامبر، تو قرآن رو داری دریافت میکنی از نزد خدای حکیم علیم، خدایی که حکیمه، کاراش از روی حکمته، کار بی حکمت نمی کنه، سنجیده کاره و خدایی که علیمه، دانا هست. پس هرچه خدا بهت میگه گوش بده. ناراحت نباش چرا یه عده ایمان نمیارن. خب نمیارن دیگه، یه عده ایمان نمیارن، بعد خودشونم مجازاتش رو خواهند دید. خب حالا این مقدمه. حالا اولین مورد تاریخی که برای ما میگه مواجهه حضرت موسی هست با فرعونیان، که خیلی مختصره. البته حضرت موسی به پیامبری مبعوث میشه، اما حرفش رو فرعونیان قبول نمی کنن. ای پیغمبر، ممکنه اینها حرف تو رو هم قبول نکنن. داستان بعدی حضرت سلیمانه، به پیامبری مبعوث شده، ملکه سبا حرفش رو گوش کرده. یه تفاوتی در این دوتا هست. موسی که فرعون حرفش رو گوش نداد، چون قدرت سیاسی نداشت، حکومت نداشت. سلیمان که موفق شد توحید رو پیش ببره، چون قدرت سیاسی و نظامی داشت، دولت داشت. ای پیامبر، اگه میخوای کار دین پیش بره، من برداشتم اینها، شاید این رو بخواد بگه به پیغمبر، میخوای کارتو پیش بره، باید به فکر تشکیل دولت باشی. چرا؟ به خاطر اینکه این آدمایی که ایمان میارن، اگه ببینن که با ایمان آوردن، جانشون مورد تهدید واقع میشه. همون چیزی که برای پیروان حضرت موسی اتفاق افتاد دیگه. ساحران وقتی ایمان آوردن، فرعون گفت که همتون رو، دست و پاهاتون رو برعکس قطع میکنم، بعدم میکشمتون، به دار آویزانتون میکنم. خب با یه همچین وضعی بقیه مردم ایمان آوردن براشون به صرفه نیست، جرأت نمیکنن ایمان بیارن. اما وقتی ملکه سبا به جناب سلیمان پاسخ میده، هدیه ای میفرسته، میگه حالا یه هدیه ای بفرستی ببینیم چی میشه، حضرت میفرماید که من هدیه نمیخوام، من دنبال مادیات نیستم، من شما رو به توحید دعوت کردم، من میخوام که بساط شرک جمع بشه و من با نیروی نظامی سراغ شما خواهم آمد. اونجا می‌بینیم که زمینه آزادی و نجات مردم فراهم میشه. ملکه سبا تسلیم میشه، میاد پیش سلیمان تسلیم میشه. پس یک تفاوتی وجود داره. موسایی که در برابر فرعون میسته، با اینکه موسی هم از نصرت الهی نهایتاً برخوردار شد، فرعون هلاک شد، نیروهای فرعون همه هلاک شدن، ولی ایمان نیاوردن، چون موسی غیر از معجزه دیگه چیز دیگری نداشت، دولت نداشت، قدرت سیاسی نظامی امنیتی نداشت، با اینکه نصرت الهی رو داشت. اما حضرت سلیمان از قدرت سیاسی نظامی امنیتی فوق‌العاده‌ای برخوردار بود، لذا طاغوت‌ها در برابر او نمیتونستن عرض اندام بکنن و مجبور بودن دست از سر مردم بردارن. حالا خودشون البته آدم‌های عاقلی اگر بودن، چنان که حالا برای بلقیس اینجور شد، ایمان آوردن دیگه. اذ قال موسی لأهله انی آنست و نارن سآتیکم منها بخبر او آتیکم بشهاب قبس لعلکم تستلون فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار و من حولها و سبحان الله رب العالمین یا موسی انه انا الله العزیز الحکیم و الغ عصاک فلما رآها تهتز کأنها جان و لا مدبرا ولم يعقب یا موسی لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم و ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء فی تسع آیات الى فرعون و قومه انهم کانوا قوما فاسقین فلما جاءتهم آیاتنا مبصره قالوا هذا سحر مبین. یه آیه هم هست که دیگه داستان حضرت موسی تمام میشه، آیه 14 از جلسه بعده، ولی اونم اجازه بدید که بخونیم. و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا فانظر کیف کان عاقبت المفسدین. خیلی مختصر. خب نام حضرت موسی 136 بار در قرآن کریم آمده، یعنی بیشترین پیامبری که به لحاظ تعداد، به لحاظ تکرار خود نامش، یعنی کلمه موسی، نسبت به همه انبیاء الهی بیش از همه نام حضرت موسی در قرآن کریم آمده. در سوره های مختلف، بخش های مختلفی از داستان حضرت موسی سلام الله علیه اشاره شده. اینجا به زمانی اشاره شده که اون اولین نقطه‌ای که و منطقه‌ای که و زمانی که حضرت به پیامبری مبعوث شده، اون بخش از داستان مورد اشاره قرار گرفته. از یعنی ای پیامبر، داستان موسی یادت نره، ماجرای موسی رو به خاطر داشته باش. موسی قدرت نظامی، امنیتی، سیاسی نداشت. ما فرستادیمش برای هدایت فرعون، کمکش هم کردیم، اما فرعونیان زیر بار نرفتن. تنها راه پیروزی بر مشرکان مکه و مشرکان عصر خودت اینه که به فکر ایجاد قدرت سیاسی باشی، همچون سلیمان سلام الله علیه. بیاد بیار، یاد کن، فراموش نکن. وقتی که موسی قال موسی لأهلی، خب حضرت موسی با خانمش و همراهانشون داشتن از مدین میرفتن به سمت مصر. شب شد، هم دچار سرما شدن، هم راه رو خوب وارد نبودن. در یه همچین فضایی حضرت موسی احساس کرد که یه آتشی رو از دور داره میبینه. خب پس اگه آتش باشه اونجا، لابد آدمایی هم اطراف آتش هستن دیگه. به خانوادهش و همراهانش گفت شما اینجا بمانید، من برم و همراه رو از اینها بپرسم و هم اگه امکانش بود یه شعله آتشی بیارم که ما هم خودمون رو گرم بکنیم. ای پیامبر، یاد بکن زمانی را که موسی به اهلش، به خانوادهش و همراهانش گفت اینی آنست و نارن، من آتشی را از دور دیدم. آنست رو جایی به کار میبریم که یه چیزی رو دیدیم که خیلی مورد نیاز ما هست، خیلی دوست داریم که پیشش باشیم، باهاش باشیم، الان خیلی مورد نیازمونه، یه انسی با او پیدا بکنیم. یعنی آنست و نارن، من یه آتشی دیدم. حالا مولوی میگه که موسی آن را نار دید و نور بود، یعنی این در واقع نور بود که حضرت موسی دید، نار نبود، آتش نبود، ولذا فقط خودش دید، همراهانش ندیدن. و بعد هم که اونجا رفت نسوخت، که دید که عجب نوریه، میشه داخلش رفت، میشه اطرافش بود، دید یک سر نور رحمت برکته. نیانست و نارن، من یه آتشی دیدم، من شما اینجا باشید، من میرم ببینم چه خبره. ساعتی کم منها به خبرن، از این آتشی که دیدم یه خبری برای شما میارم، یعنی آدرسو میپرسم ببینم چیکار باید بکنیم. او آتی کم به شهاب قبس، این آتی کم به شهاب قبس رو با او گفت، با تردید گفت، ولی خبر رو تردید نداشت. ساعتی کم منها به خبر، برم بپرسم مجهولاتمون رو، آدرس رو بپرسم، بیام ببینم چطوری باید بریم، یا اگه ممکن باشه آتی کن به شهاب قبس، یه شعله ای هم از اون آتش براتون بیارم که خودتون رو گرم کنید. حالا اینجا یه نکته زیبایی بعضی از مفسرین فرمودن، من در تفسیر تسنیم البته دیدم، جلد 62 ذیل تفسیر همین آیه، که ببینید تمام دغدغه حضرت موسی همراهانش هست. اصلا نمیگه که یا آتشی بیارم که خودمونو گرم کنیم، یعنی خودشو اصلا وارد نمی کنه. همش بحث اونهاست. سآتی کم منها به خبر او آتی کم به شهاب قبض، یعنی دغدغه من اینه که شما کمتر دچار مشکل بشید. رضا میگه من میرم دنبالا، شما اینجا باشید، شما اینجا استراحت کنید، بنشینید، من برم ببینم. پس پیامبر دغدغش نجات مردمه، کمک به دیگرانه، کمک به اطرافیانه، نه خودش. لعلکم تستلون، یه شعله آتیش بیارن شاید شما بتونید خودتون رو گرم کنید با اون آتیش. فلما جاءها، وقتی که موسی آمد نزد اون چیزی که فکر میکرد آتشه در حالی که نور بود، نودی انبور که من فی النار و من حولها، ندا داده شد، یه صدایی شنید که میگفت که برکت داده شده به کسی که در آتشه و من حولها و به کسی که در اطراف آتشه. یعنی موسی این نار نیست، نوره، برکت داده شده هم به فرشتگانی که داخل این هستن، هم به تو که در کنارش هستی، یا اینجور بگیم یعنی برکت داره این آتش، چه برای کسی که داخلش بره، یعنی که بری داخل این نوره، اطرافش باشی نوره، اینجا برکته، اینجا همش برکته. بوره که من فنار و من حوله ها، البته راجع به این که منظور از من فنار کیه، من حوله ها کیه، مفسرین اینجا حرف و حدیث زیاد دارن. خب بنای ما بر ورود به این بحث ها با تفصیل نیست، ما معمولا رأی مختار رو بیان میکنیم و میگذاریم. و سبحان الله رب العالمین، پاک منزه از خدا پروردگار عالمیان، یعنی حواست باشه خدا داخل اینها نیست، خدا داخل آتش نیست، خدا اطراف آتش نیست، چون خدا که جسم نیست، خدا که محدود نیست. راجع به خدا میخواد بگه یه وقت فکر و ذهنتون نره که پس لابد خدا تو آتش بوده یا خدا مثلا اطراف آتش بوده، ابدا. سبحان الله، پاک و نزه هست خدا رب العالمین، پروردگار جهانیان. یا موسی، جناب موسی، حالا خدا داره با موسی صحبت میکنه. انهو ان الله العزیز الحکیم، میدونی کی داره با تو صحبت میکنه؟ منشأ تولید این صدایی رو که میشنوی میدونی کیه؟ منم، خدای عزیز حکیم، من عزیز هستم، ابرقدرتی هستم که شکست ناپذیرم. داره میگه تو با یک منبعی از قدرت صحبت میکنی که به فکرت نیاد که او ممکنه شکست بخوره، ابدا. طرف صحبت تو و خالق این مکالمه کسیه که عزیزه، شکست ناپذیره، نفوذ ناپذیره و البته حکیمه، برخلاف قدرت‌های انسانی که ممکنه همچون فرعون‌ها از قدرت در جهت حکمت استفاده نکنند، حکمت رو در جهت استبداد و دیکتاتوری و ظلم مورد استفاده قرار بدن، خدا حکیمه، از این قدرت در جهت عدالت استفاده میکنه، در جهت کارهای عاقلانه و سنجیده و درست استفاده میکنه. پس تو با خدای عزیز حکیم طرفی. و حلق عصاک، این عصایی رو که تو دستت بنداز. خب حالا در سوره های دیگه داستانش کمی مفصلتر آمده که خدا از موسی میپرسه که این چیه در دست راست تو، او میگه عصای منه، اینها دیگه اینجا مختصر آمده. این عصایی رو که در دست داری بنداز. فلما ما رآها، خب موسی عصا رو انداخت، وقتی که عصا رو انداخت، فلما ما رآها، دید که تهتز و به جنبش در آمد، تکان میخوره، میجنبه، که انها جانون، گویا که یک مار پر جنب و جوشی شده. والله مدبرن، موسی پشت کرد، یعنی فرار ده بودو، ولم یعقب، یه جوری فرار کرد که اصلا پشت سرش هم نگاه نکرد. خدای متعال فرمود یا موسی، موسی چه خبره، کجا میری؟ لا تخف، نترس، انی لای خاف و لدی المرسلون، پیش من پیامبران نمی ترسند. خب این به شکل غیر مستقیم داره نشون میده که یعنی تو پیغمبر شدی و پیامبران که پیش خدا نمی ترسند. چرا؟ چون کسی باید بترسه که ظلم کرده. خب تو که ظلمی مرتکب نشدی پس نباید بترسی. تازه اون ظالمان هم اگه توبه بکنن و ظلم خودشون رو جبران بکنن، اونها هم نباید از خدا بترسن. یعنی لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم، پیش من نزد من پیامبران نمی ترسند الا من ظلم. البته این استثناء استثناء متصل نیست، استثناء منقطعه. نمیخواد بگه مگر اون پیغمبرانی که ظلم کردن، نه، پیغمبر که معصوم ظلم نمیکنه. الا من ظلم یعنی پیش من کسی نمی ترسه جز ستمکاران. تازه اون ستمکارم اگه توبه نکرده باشه. ثم بدل حسنن، اما اون ستمکاری که تبدیل کرده باشه، ثم بدل حسنن بعد سوئن، اما اون ظالمی و بدکاری که بدیش رو تبدیل کرده باشه به کار نیکو، اون رو هم من می بخشم. ثم بدل یعنی اون کسی که تبدیل بکنه، جایگزین بکنه. حسنن مفعوله یعنی نیکویی را، بعد از سوئن بعد از بدی که کرده، یعنی اون بدی رو تبدیل بکنه به نیکویی، اونا را من میبخشم. فانی غفور و رحیم، من آمرزنده هستم، مهربان هستم. بعد خیلی یدک فی جیبک. خب معجزه اول مار بود، عصا بود که مار شد. موسی دست تو وارد گریبان خودت بکن. موسی دستش رو وارد گریبان خودش کرد. تخرج بیضا من غیر سو، دستت رو وارد گریبان خودت بکن تا بیرون بیاد در حالی که سفید و درخشان هست. من غیر سو، البته بدون اینکه بیماری چیزی باشه. دستش رو زیر بغل برد، تو گریبان برد، آورد بیرون، دید درخشنده شده، بدون اینکه هیچ پیسی باشه، بیماری باشه. فی تسع آیات، این یه نشانهیه. فی تسع آیات، در میان نه تا نشانهی که تو باید با اینها الی فرعون و قومهی، بری به سوی فرعون و قومش، که اینها رو باید با این معجزات برو به سوی فرعون و قومش. با معجزه عصا که مار میشه، با معجزه دست که نورانی میشه، در مجموع نه تا معجزه در اختیار تو قرار گرفت. انهم کانوا قوما فاسقین، اینها یه قوم فاسقی هستن، قومی هستن که خارج از مقررات و ضوابط الهی دارن حرکت میکنن. فاسق کسیه که برخلاف قوانین تکوینی و تشریعی داره عمل میکنه. کسی که قوانین خدا رو نقض میکنه میشه فاسق. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتن قالوا سحر مبین. خیلی خلاصه اشاره میکنه که وقتی که موسی با آیات روشن ما آمد سراغ فرعون و فرعونیان، گفتند که این یه جادوی آشکار هست، اینا سحره، و جهدو بها و انکار کردند آن نشانه ها را، آن معجزات را، و طبیعتا رسالت حضرت موسی را. و استیقنت ها انفسهم، در حالی که در دل خودشون و نفس خودشون و باطن خودشون یقین داشتن به این معجزات، یعنی میدونستن که اینا معجزه است، یقین داشتن که موسی پیغمبره، ولی انکار کردن. چرا انکار کردن؟ به دو دلیل، ظلمن و علوان، به خاطر حسن فعلی، ببخشید، به خاطر قبح فعلی و قبح فاعلی که داشتن. قبح فعلی چیه؟ ظلمن، ظالم بودن، اینقدر ظلم کرده بودن و ظالم بودن. خب الان فرعون بیاد بگه موسی باشه تو پیغمبری، من قبول، باید چیکار کنه؟ باید دست از طغیانگری برداره دیگه، باید دست از ظلم برداره. دست از ظلم برداره یعنی حکومت بی حکومت دیگه، فرمان روا موسی هست دیگه، هرچه موسی میگه باید بگه چشم. و قبح فاعلی، علوان، اینها اهل استکبار بودن، اهل برتری طلبی بودن. ظلم و علو پدر آدمو در میاره. فانظر کیف کان عاقبت المفسدین، ای پیامبر، ای خواننده قرآن، بنگر که چگونه از سرانجام مفسدین، سرانجام کسانی که فساد میکنن. پس فاسقین مفسدین هم هستن. چنان که ظالمین هم هستند فرمود ظلمند، چنان که مستکبرین هم هستند فرمود علوند. خب این آیه 14 رو البته در جلسه بعد هم خواهیم خوند، ولی نکتهش همین بود. یعنی بحث فصل اول ما تمام، انشاءالله بعد وارد فصل دوم حضرت سلیمان و ملکه سبع خواهیم شد. خب اینجا آیات مهمی رو خوندیم، اینکه قرآن کریم کتاب مبین هست، نقشه زندگی ما هست. اگر به قرآن کریم عمل بکنیم، هم هدایت هست، هم رحمت هست، هم بشارت هست برای انسانهای متقی، انسانهای مؤمن، انسانهای محسن و در یک کلام برای مسلمین. حالا مؤمنین کیا هستند؟ کسانی که اهل نمازند، اهل زکاتند، اهل انفاقند، اهل ایمان به قیامت هستند. و روبروی اینها آدمهای کافر و مشرک و بی ایمان قرار دارند که مخسرین هستند، فاسدین هستند، فاسقین هستند. نمونه برای این دو گروه حضرت موسی یک طرف، فرعون هم یک طرف. فرعون هم یک طرف. بنگرید که شما در کدوم دسته و گروه هستید. آیه 14 نکته مهمی رو فرمود. فرمود که یقین تنها به درد نمیخوره، معرفت تنها به درد نمیخوره. جهدو بها استیقنت ها انفسها، عملا موسی رو انکار کردن، معجزاتش رو نپذیرفتن، رسالتش رو نپذیرفتن، در حالی که باطنن یقین داشتن که این پیغمبره، یقین داشتن که اینها معجزه هست. یعنی یکی از مصیبت‌های انسان‌ها گسست بین نظر و عمله. کسانی ممکن نظر علم خیلی علمشون زیاد باشه، اما نظر عمل به علم خودشون عمل نکنن. ممکنه ما به خیلی چیزا یقین داشته باشیم، ولی اون یقین ما در عمل ما متجلی نشه. لذا در قرآن کریم پیوسته تأکید میکنه بر ملازمه ایمان و عمل صالح. اگر ما اهل ایمان و عمل صالح بودیم، رستگار هستیم. هم چیزی که در آغاز این سوره هم بود، فرمود هدى و بشرى للمؤمنین الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزکاة و هم بالآخرة هم یوقنون. هدایت و بشارت برای مؤمنین هست، مشروط بر این که واقعا اهل عمل صالح باشند، اهل نماز باشند، اهل زکات باشند، اهل یقین به معاد باشند. و بدانید که این قرآن هم از نزد خدای حکیم علیم هست. با قرآن مانوس باشید. و انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم. و پیوسته بیاد ماجرای حضرت موسی سلام الله علیه با فرعون هم باشید. قدرت نداشته باشید، حق هم باشید، از شما طاغوت‌ها قبول نمی‌کنند. قدرت داشته باشید یعنی ایمانتون کارآمدی داره. کارآمدی دین در صحنه اجتماعی باعث میشه که حتی سلاطین و فرمانروایان عالم هم به شما ایمان بیاورند، همچون سلیمان در مواجهه با ملکه سبع. خدایا قرآن را مایه هدایت و بشارت ما قرار بده. خدایا ما رو با قرآن محشور بفرما. خدایا ما رو اهل ایمان، اهل اقامه صلات، اهل ایتاء زکات، اهل یقین به معاد و قیامت قرار بده. خدایا قرآن رو نور زندگی ما قرار بده. خدایا پیوسته ما رو، معرفت ما رو به قرآن و عمل ما رو به آموزه‌های قرآن بیشتر و بیشتر بگردان. خدای ما رو اهل احسان، اهل ایمان، اهل تقوا، اهل تسلیم در برابر خودت قرار بده. خدایا از اون نوری که موسی دید ما رو هم بهره‌مند بگردان. نورانی کن ما رو، وجود ما رو، قلب ما رو با این قرآن نورانی کن. خدایا ظلمت ها رو از وجود ما بزدای. به ما توفیق بده در مسیر خروج از ظلمت و ورود در نور پیوسته به نبی مکرم اسلام و قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت اقتدا بکنیم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن و زین اخلاقنا بالقرآن. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.